أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعضائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما بزرگواران حوزوی و دانشگاهی و عزیزان ناجار و گرامی می‌داریم. روز پربرکت مباهله و خاتم بخشی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را هم عرج می‌دهیم. از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم به برکت فرصت‌های مناسب این ایام، مخصوصاً امروز به فردا که هم روز مباهله است، هم روز خاتم بخشی و انگشتر دهی حدود مبارک علی ابن ابی طالب است و هم زمینه نزول آیات سوره هل اتی است، به برکت اینها نظام ما و کشور ما و دولت و ملت و مملکت ما و رهبر ما از هر افت و آفت سیاسی و اجتماعی مسئول باشند. امروز هم روزه گرفتن مستحب است که شاید عده‌ای موفق شدن به گرفتن روزه، و هم خوندن این دعای مباهله. دعای مباهله که در کتاب‌های دعا هست شبیه دعای سحر ماه مبارک رمضان هست، منتها از دعای سحر یه مقدار بیشتر است و یک ترجیح بند بسیار ظریف و لطیفی دارد که در دعای سحر نیست. در دعای سحر همونطور ردیف از جمال و جلال الهی شروع میشه تا پایان، اما در همین دعای مبارک یعنی روز 24 ذی‌الحجه خونده میشود، او هم از جمال و جلال الهی شروع میشود، منتها با تقدیم جلال بر جمال. هر از چند جمله یک ترجیبند بسیار ظریف و لطیفی دارد. اصل مباهله به معنای تضرع و زاری و ناله کردن در دستگاه خداست برای انجام یک کاری. اون کار یه وقت است که فصل خصومت بین حق و باطل، صدق و کذب، خیر و شر، حسن و قوی هست. چون ذات اقدس اله هم خیر الحاکمین است هم خیر الفاسدین است. اگر تشخیص یک مطلبی دشوار بود، خدای سبحان با برهان و دلیل اون مطلب را حل می کند. اگر کسی نفهمید، اون را بازگو می کنند، تبیین می کنند، شرح می دن، فصل می دن تا برای او روشن بشود. ولی اگر کسی فهمید، عالماً آمدن بی راه می رود، راه مباهله را باز گذاشتن. راه مباهله این است انسان از خدای سبحان با تضرع و ناله بخواهد که این امر را فیصله بدهد با نازل کردن عذاب که دامنگیر اون انسان تبهکار منکر بشود و انسان وارسته را معرفی کند و نجات بدهد. به حال یعنی تضرع و ناله، مباهله یعنی این چنین. این اصل معنای اجمالی مباهله است. وقتی اسلام از مکه به مدینه آمد و وضعش روشنتر شد، از ملی و محلی بودن سرایت کرد به بخش منطقه‌ای، بعد از اون به بعد شده بخش جهانی، در این فرصت مسئله مباهله مطرح شد. پیغمبر در همون آغاز نبوت و رسالتش جهانی بود، منتها عملیاتی کردن و اجرایی شدنش تدریجی بود، اول ملی و محلی، بعد منطقه‌ای، بعد جهانی، اول در حوزه مسلمان‌ها، بعد در حوزه موحدان که ام از مسیحی بود، کلیمی بود، زرتشتی و مانند آن، بعد در حوزه جهانی اونایی که موحدم نبودن، ملحدم نبودن، اول در حوزه مکه و امثال مکه بود. بعد وقتی مدینه آمدن یک مقداری حوزه اسلامی رشد بیشتر پیدا کرد، مسیحی های مجاور را دعوت کردن به بحث. اونا مشکل جدیشون نشناختن توحید بود و معنای نزول فرشته بود، کیفیت وحیابی بود، اینا را نمیتونستن درک کنن. مسیحی ها میگفتن وجود مبارک عیسی مسیح از اون جهت که پدر ندارد و پیدایش انسان بدون پدر ممکن نیست، معاذ الله عیسی فرزند خداست، ابن الله است و خدا پدر اوست. این تفکر تجسمی باطل در محدوده مسیحیت بود. لذا وقتی سخن از خدا بود، عیسی بود، روح القدس میشد، میشد تثلیث، اب و ابن روح القدس. وقتی سخن از عیسی و الله میشد، این میشد ابن الله، این میشد پدر روحانی. این معنا برای مسیحیت حل نشده بود که خدا لم یلد است، خدا لم یولد است. وقتی وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله آلاف و تحت و السلام، حضرت نبوی و رسالت اون حضرت دعوتی به مسیحیان نجران و غیر نجران داد، اونا آمدن برای محاجه احتجاج کردن که عیسی ابن الله است، برای اینکه ممکن نیست کسی بدون پدر به دنیا بیاید. ذات اقدس اله اول برهان اقامه کرد، دلیل اقامه کرد با وسیله آیات. پیغمبر اون دلیل و برهان را برایشون روشن کرد. وقتی قانع نشدن، یعنی آلمن آمدن، بعد اینکه مطلب برشون روشن نشد، اونگاه انکار کردن و جریان مباهله پیش آمد. در سوره مبارکه آل عمران اونجا فرمود اگر مسیحی آمدن خواستن استدلال کنن در جریان مسیحیت، به اونها بگو این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. شما جریان آدم سلام الله علیه رو که قبول دارید، این مورد اتفاق همه ماست که آدم بدون پدر و بدون مادر به دنیا آمده، مخلوق خداست. چرا درباره آدم که نه پدر دارد نه مادر نمیگویید آدم ابن الله است؟ این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه و من تراب ثم قال له کن فیکون. خدای سبحان بخش مادی بدن آدم را از خاک و مراتب خاک آفرید، بعد در بخش روح او که نفخت فیه من روحی است سخن از کن فیکون است. اینجا هم اون مطلبی که بارها به عرضتون رسید جای خود را پیدا میکنن که انسان دو بخش دارد، یک بخشش که مربوط به بدن اوست، مشترکات فراوانی با حیوان دارد. شما ببینید سالانه وزارت محترم بهداشت و مراکز علمی دیگر چند تا همایش دارند برای تشخیص بیماری های مشترک بین انسان و دام. یه همایش ها و کنگره های علمی وزینی هم هست، مقاله هایی هست، مقالت هایی هست، سخنرانی هایی هست، کارهای علمی خوبی است، اما از حوزه موش و امثال موش بیرون نمی آید. آزمایشگاه موش باید مشکلی ناحل کند. این کار خوبی است، لازم است، اما کافی نیست. اونچه که مشکل جامعه را حل می کند اون کنگره دوم است، اون همایش دوم است، اون جشنواره دوم است. ما از اون جهت که بدن داریم مشترکات فراوانی با دام داریم، و بیماری های مشترک هم داریم و از آزمایشگاه موش جواب های پربرکت علمی میگیریم. اما ما تنها این نیستیم، یه مشترکات فراوانی هم با ملائکه داریم. مشترکات انسان و فرشته فراوان است. اون که کشور را اداره میکند این بخش دوم است. یک کنگره های لازم است، یه همایش های لازم است، یه جشنواره های لازم است تا مشخص بشود آیات قرآنی و روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده است و مشترکات انسان و فرشته را بازگو می کند. اگر حکیم سنایی که یک قرن تقریبا قبل از مولوی بود، مولوی برای او حساب خاص باز می کند، میگوید تو فرشته شوی ار جهد کنی، از پی آنک برگ توت است به تدریج کنندش اطلس. این برگ توت که باید میرفت تو زبالدان، وقتی رفت مدرسه پیش استاد رفت، حرف استاد شدید، شاگردی کرم ابریشم را قبول کرد، شده پرنیان. وگرنه پرنیان که اول نبود که. همین برگ توت وقتی مدرسه بره میشه پرنیان. همین آدم عادی اگر حوزه بره میشه مرجع، اگر دانشگاه بره میشه استاد. تو فرشته شوی ار جهد کنی، از بیانج برگ توت هست به تدریج کنندش اطلس. آیات فراوانی کرمالاتی را برای انسان ذکر میکنه، برای ملائکه ذکر میکنه. لقد کرمنا بنی آدم هست، از اون طرف به عیدی سفر کرام برره است. همون انسان کریمه، فرشته کریمه، انسان مؤدبه، فرشته مؤدبه، انسان منزه است، فرشته منزه. ما این همایش مشترک بین انسان و فرشته را کم داریم. اون چه که کشور را اداره میکنه این بخش دوم است. و هر تقدیر در اون بخش از آیات سوره آل عمران نازل شده است، فرمود اینها اگر آمدن بگو این مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. یعنی آدم دو بخش دارد، بخش بدن دارد که اون را این سلول های بنیادی که فراون شده است نشون میدهد، یه بخش کن فیکون دارد که دیگه در اختیار کسی نیست، فقط در اختیار خداست و اون روح بخشیه. خب شما چرا درباره آدم نمیگویید ابن الله؟ این برهان مسئله است. اونا قانع نشدن. آیه بعد نازل شد، فرمود فمن ها جکی فیه من بعد ما جا آکه من الغیب. بعد از اینکه مسئله برهانی شد برای شما، روشن شد برای اینا، روشن شد، اگر کسی از اون بعدم اصرار بیجا میورزد که عیسی ابن الله است، سخن از تثلیث است، شما اونها رو به مباهل دعوت کنه که حرف علمی گوش نمیدن که. فقل تعالا ندو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. شما تبحر ابتهال کنید، با تضرع و ناله از من کار بخواهید، من فیصله میدم مسئله رو، با نازل کردن عذاب به حیات اونا خاتمه بخشم تا روشن می شود که حق کدام است، باطل کدام، صدق کدام است، کذب کدام، خیر کدام است، شر کدام، حسن کدام است و قبیح کدام، من خیر الفاصلینم. این پیشنهاد را وجود مبارک پیغمبر بعد از نازل شدن این آیه به اونها داد. اونها گفتن بسیار خوب. روز معین، زمان معین، زمین معین که مشخص شد که حرکت بکنند، دیدن وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیید و سلامت، امیر المؤمنین همراه اوست، فاطمه زهرا همراه اوست، حسن حسین علیه السلام همراه اوست، برخی از اونها که بالاخره زائقه روحانیت و معنویت داشتن گفتن این ذوات قدسی اگر از مباهله کردن صرف نظر کردن، حاضر شدن که جزه بدن و در پناه دولت اسلام بمانند. این آیه مباهله فخری برای همه ماست، برای اینکه این ذوات قدسی را دعوت کرده است. فرمود ما این کارا رو میکنیم. چند تا نکته دقیق تو این جریان مباهله هست. فرمود ما این کار میکنیم با ابتهال و تضرع و زاری از خدای سبحان میخواهیم. ما نمیگیم خدایا اونها را از بین ببر، خدایا اونها را لعنت کن. وقتی ما ابتهال کردیم، تقرب پیدا کردیم، بالا آمدیم، به اذن خدا خود ما به اذن او لعنت می فرستیم. فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، نه ندعو الله ان یلعنهم، نمیگیم خدایا اللهم لعنهم. این تو زیارت عاشورا و امسال عاشوراست که از ما هم برمیاد، اللهم لعن اول ظالمین. سخن در این نیست که ما اونها رو لعنت میکنیم، سخن در این است که ما قرار میدیم، مظهر جاهلیت ذات اقدس اله میشیم. معجزه معنیش همین است، ما این کار رو میکنیم به اسم خدا. یه وقتی از خدا میخواهیم که خدا یا اینجا آب بجوشان، چشمه بجوشد، این درخت سبز بشود، این دعای ماست که او انجام میده. یه وقتی از او میخواهیم که ما را مظهر خالقیت و جاهلیت خود قرار بدهد، با دست ما همچه کار را انجام بدهد، این میشه معجزه. فنجعل، نه ندعو والله ان یلعنها، فنجعل لعنت الله علی الکاذب. نکته دیگر آن است که این وجود مبارک پیغمبر که در صحن حاضر شد، همراهانی هم داشتن، این صدیق کبرا سلام علیها بود، حسنین علیهم السلام بودن، وجود بارک حسنی سلام الله علیهم اجمعین بود. فرمود یا ما کاذبیم یا شما. کاذب به کسی میگوین که گزارشگر باشد، خبر بده. در یه صحنه که یکی گوینده است، یه عده شنونده، یه عده تماشاچی، ناظر، مستمعان، اینا نه صادق نه کاذب، چون صدق و کذب که نقیزه هم نیست در ارتفاعشون محال باشد، اینا عدم و ملک هم. مقسم اونها گزارش است. کسی که گزارش میدهد یا صادق، گزارش او یا صدق و کذب یا کذب خبری. اما کسی که ساکت نشسته است، تماشاگر است، نه صادق است نه کاذب. این ذوات قدسی یعنی صدیق طاهره، وجود مبارک حسنین، وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیهما، همراه پیغمبر نبودن، همکار پیغمبر بودن، گزارش میدادن از توحید الهی، گزارش میدادن که عیسی ابن الله نیست، گزارش میدادن که او مخلوق خداست مثل سایرین. چون گزارش میدادن یا با صادق باشن یا کاذب، یا ما صادقیم یا شما کاذب، نه یا من صادقم و شما صادق، یا من کاذبم اون کاذب. ما این چند نفر گزارش میدهیم، اینا تماشاچی نیستن، اینا کسی نیستن که من بگم اللهم اینا آمین بگن، اینا مستمع نیستن، اینا صاحب بیانن. این تعبیر کاذبینه. اینا لطائف بیانات سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی تو المیزان است. اینا گزارشگرن، این تا اینکه مستمع باشن، مستمع نه صادق است نه کاذب. تا اینها تسلیس را از بین برده. منتهای یه مطلبی در قرآن کریم است که فرمود تسلیس کفر است، ثالث ثلاثه کفر است، رابع ثلاثه توحید است. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اونایی که گفتن عیسی ثالث ثلاثه است کافر است. چه اینکه کلیمی ها کم که گفتن ذات اقدس اله ثانی اثنین است کافرند. لقد کفر الذین قالوا عزیر ابن الله، لقد کفر الذین قالوا ان الله المسیح، هم ثالث ثلاثه کفر است هم ثانی اثنین کفر است. اما در آیات 7 و 8 سوره مبارکه مجادله میفهمه رابع ثلاثه توحید محض است. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو الرابع ولا خمسه الا هو السادسه، خدا رابع ثلاثه است نه ثالث ثلاثه، خدا سادس خمسه است نه سادس سته. اما این مثل فقه و اصول و رسال و مکاسب نیست که با 18 سال درس خوندن حل بشه. یه جنگندن فلسفی و عرفانی میخواد که چطور رابع ثلاثه توحید محض شد، ثالث ثلاثه کفر شد. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. خب چطور اگر کسی بگه ثالث ثلاثه کفر است اما بگه رابع ثلاثه کفر نیست؟ چون بحثش از حوزه های عادی بیرونه وارد نمیشیم، ولی بدانید که خیلی خبر تو قرآن کریم هست که باید درس خوند و یاد گرفت. هرگز به این درس های عادی که در زیر دست و پای خیلی ریخته است به این اکتفا نکنید. تا نفس میکشید ثواب. خب چرا ابو ریحان بیرونی ها موندن در طی هزار سال؟ بارها به عرضتون رسید این ابو ریحان بیرونی هم صده تقریبا مرحوم با علیس دیگر معاصر ایشونه. اون روزها که وسایل سوخت و سوز گاز و نفت و اینا که نبود، همش با همین هیزم و نیزه های هیزم غذا پخ میکردن، آشپزخونه این بود دیگه. جناب ابو ریحان بیرونی رضوان الله علیه وصیت کرد که وقتی میخواهید آب گرم کنید بدن مرا بعد از مرگ با اون آب گرم شستشو بدید، این براده هایی که من یه جایی ذخیره کردم تو انبار با این براده ها آب گرم کنید به بدنم را شستشو بدید. عرض کردم ما هیزم فراوان داریم، حالا چرا با اون براده ها؟ گفت نه، من در تمام مدت عمر خیلی قلم زدم، قلم نوشتم، قلم تراشیدم. اون براده های قلم را که من با اون این همه کتاب ها را نوشتم در یه جا ذخیره کردم که با اون براده ها آب گرم کنید بدنم را بشورید، هم طلب مغفرت بشه برای من، هم به طلاب حوزه ها و دانشجویان دانشگاه ها بگویم تا نفس میکشید ثواب. ما یه همچه علمایی داریم. آدم میشه دهن باز کنه بگه من بازنشست شدم، فارغ التحصیل شدم. وقتی همین که دهن باز کرد گفت من فارغ التحصیل شدم، چه حوزه‌ای چه دانشگاهی، اصیبت مقاتلو. دهن باز بکنه میگه من درس نمیخونم، فارغ التحصیل شدم، یعنی عمر رو دارم هدر میدهم و چیزی نمیگیرم. این کار نه برای حوزوی رواست، نه برای دانشگاه. از باده مغز تر کن و اون یار نغز جوی، تا سر رود به سر رو تا پا به پا رو. این همه علوم ریختن انسان بگوید من فارغ التحصیل شدم. ما دشمنان فراوانی داریم. در روز روشن وجود مبارک پیغمبر علیه و آله السلام، فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین و علی ابن ابی طالب رو تو صحنه مباهله همه دیدم. چند سواهی نقل حدیث قدغن بود. بعد وقتی که اینها بر سقیفه و امثال سقیفه مسلط شدن، اجازه دادن که احادیث نقل بشه. خب کسانی که با حوزه آشنا هستن شیخ طوسی رو میشناسن، مبسوط او را، نهایه او را، خلاف او را از کتاب‌های عمیق علمی مرحوم شیخ طوسی است. اما قبل از شیخ طوسی قاضی عبدالجبار بود که قبل از او میزیست. او کتابی نوشته به نام مبسوط، کتابی نوشته به نام خلاف، کتابی نوشته به نام نهایه. بعدها شیخ طوسی همچه کتاب‌های را با همچه نام‌ها نوشته. پس او یک قدری است از نظر علمی. او 20 جلد کتاب کلامی نوشته که 6 جلدش متاسفانه در دسترس نیست. در جلد 20 که مربوط به امامت و مقام کرامت اهل بیت و امامت علی ابن ابی طالب که قدیر ابتکاری اوست و خلافتی که دیگران داشتند، سقیفه رهبری این کار را به دارد، این در جلد 22 است. خب قاضی عبدالجبار هم آدم کمی نیست، از در سابقه بود علمی هم قبل از شیخ طوسی بود، کتابهای او هم قبل از شیخ طوسی نوشته شده، شیخ طوسی هم کتابش رو برابر او نامگذاری کرده. یه همیشه آدمی به سراها، یعنی به سراها در اون المغنی میگوید و من شیوخنا، بعضی از اساتید ما میگفتن اصلا علی ابن ابی طالب تو صحنه مباهله نبود. اهل سنت چی رو باور کنند؟ این قداست او مثل کلینی ماست، مثل مفید ماست، مثل صدوق ماست، هم سن اونها بود تقریبا و به اندازه اونها هم کتاب نوشته. و این سنی ها چی رو باور بکنن؟ اینه که شما باید فریاد، یعنی فریاد بزنید. مباهله تنها این نیست که ما روزه بگیریم اون دعا رو بخونیم، این به حال معنا بشه، آیه معنا بشه، کنگره باید برای مباهله گرفته بشه تا روشن بشه که این به حال یعنی چه. حضور علی ابن ابی طالب چه سهمی دارد؟ حضور صدیقه کبرا چه سهمی دارد؟ خب اگر روز مباهله رو به همین اکتفا بکنیم، اونم در مهمترین کتاب‌هاش هم بنویسن که علی ابن ابی طالب نبود، دیگران به چی مراجعه کنند؟ بنابراین وظیفه ما در این روزها احیای امامت است، احیای ولایت است. اون مسئله وحدت سر جاش محفوظه، نن سر جاش محفوظه، ولی حق علی و اولاد علی باید محفوظ بماند. حشر محبان علی با علی، حشر محبان دیگر با دیگر، بحثای قیامت با عهده الله است. ما تا زنده ایم باید این نام را، این یاد را، این آیات را، این قضایا را، این وقایع را عالمن تبیین کنیم. حالا هر کس قبول میکنه و هر کس نگور میکنه، اون دیگه به اختیار خود اوناست. یه همچی چیزی در صحنه مباهله بود. ولی سید مرتضی که هشتش با انبیا و اولیای الهی باشد، چهار جلد کتاب نوشته به نام الشافی فی الامامه که بعدها شاگردش مرحوم شیخ طوسی رو خلاصه کرده به نام امالی. مرحوم سید مرتضی میگوید به این که خب این آمده قیام کرده حق علی ابن ابی طالب رو گرفته، گفته علی رو شما نمیشناسی، پیغمبر اصرار دارد که علی ابن ابی طالب را بنده جان خود بداند. بعد آیه نازل شد و انفسنا و انفسکم، از اون بعد پیغمبر سعی میکرد نام علی را با دیگران نبرد، هر وقت نام علی شد در کنار نام خودش ذکر بکند. مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه نقل میکنه در یه جلسه رسمی یه کسی از وجود مبارک پیغمبر سوال کرد نظر شما درباره اصحاب چیه؟ حضرت فرمود نظر من درباره اصحاب مثلا سلمان، ابوذر، نام اینها برده نشد، ولی به طور کلی فرمود اینا اینطوره. بعد سوال عرض کرد که چرا درباره علی ابن ابی طالب چیزی نفرمودید؟ فرمود تو آخه گفتی اصحاب، تو گفتی اصحاب رو معرفی کن، نگفتی که اونی که به منزل جان خودت است معرفی بکن. که تو سوالت عوض بکن منم جواب بدم، تو از اصحاب سوال کردی، تو که از کسی که منزل جان من است سوال نکردی. مرحوم خواجه نصیر وقتی اسم سید مرتضی رو میبرد، میاد قول السید المرتضی صلوات الله علیه، حق دارد یا ندارد؟ این سید مرتضی اون روزی که قاضی عبدالجبار معروف میگوید بعضی از مشایخ ما میگوین علی نبود، در برابر اون سید مرتضی رضوان الله علیه این حدیث نقل میکنه که اون شخص سوال کرد یا رسول الله نظرتون درباره اصحاب چیه؟ حضرت اوصاف اصحاب را ذکر کرد. بعد عرض کرد چرا اسم علی رو نبردید؟ تو سوالت درباره اصحاب بود، درباره مردم عادی بود، علی منزله جان منه. اگر سوال بکنی کسی که منزله جان توست چگونه است، من علی رو معرفی میکنم. این سید مرتضی است. ما این راه رو باید بریم. اینه که مرحوم خواجه نصیر طبق نقد مرحوم علامه بحرالعلوم اسم سید مرتضی رو که میبرد میگفت قال السید المرتضی صلوات الله علیه، برای رفع اعجاب مستمعان فرمود فکیف لا یصلی علی المرتضی. ما هم می توانیم راه سید مرتضی رو بریم و حکم سید مرتضی رو بدیم به خواجه نصیر هم بر ما صلوات بفرستد، چون در سوره مبارک احزاب همونطور که ذات اقدس الا بر وجود مبارک پیامبر که فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا، در همون سوره احزاب بر ما هم صلوات فرستاد. او تولذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. خب ما چرا به اینجا نرسیم که خدا بر ما صلوات بفرستد؟ حالا اون درجات عالیه صلوات که مال پیغمبر است که فرشته ها همراه هستند، البته مال ما نیست، اما این مقام هست که هو الذي يصلي عليكم و ملائكته ليخرجكم. اینجا قدر مشترک انسان و فرشته مشخص می شود. ما از این مرحله پایین بیاییم باختیم. البته با دام مشترکات فراوانی داریم، اما بدن ماست، با فرشته ها هم مشترکات بیشماری داریم. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، اگر فرشتگان بر ما صلوات میفرستند پس ما با اونها مشترکاتی داریم. لیخرجکم من الظلمات الی النور. اینا گوشه از مباحث روز مباهله است. امیدواریم ذات اقدس اله همه ما را مشمول عدیه ذات قدسی قرار بده تا به برکت علی و اولاد علی مشمول عدیه ذاکه اونها بشیم. من مجدداً مقدم همه شما، مخصوصا هفته نیروی انتظامی رو ناجار و گرامی می‌داریم، از همه زحمت کشان این نیرو حق شناسی می‌کنیم. امیدواریم خدای زبان به همه مسئولان، مخصوصا این عزیزانی که هفته گرامی داشتین هاست، سعادت دنیا و آخرت مرحمت بفرماید. پروردگار امر فرج ولیت را تسلیم فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محفوظ فرما. پروردگار دلهای ما را متیم به حب خودت، به حب قرآنت، به حب اهل بیت قرار بده. دلهای ما را لبریز از علوم الهی بفرما. وَمْلَعْ قُلُوبَنَا بِالْمَعْرِفَةِ. این چه دعای بلندیست که از وجود مبارکه ولی از ارواح و نافذه رسیده است. چه همتهای بلندی از این ادعیه استفاده می شود. خدایا قطر سلفی و تکفیری و داعشی را به استکبار صهیونیست برگردان و کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. پروردگارا جنباختگان حادثه تلخ شبه عمد، این خطأ محض نبود. اگر قتل عمد نبود، قتل شبه عمد است. حکم فقهی او حکم فقهی شبه عمد را دارد، نه خطا. خدای جنباختگان مکه و منا را مشمول رحمت ویژه خودت قرار بده. پروردگارا به این بازمندگان صبر جمیل و اجر جزیل مرحمت بفرما. آل سعود را به کیفر دائمی اونها محکوم بفرما. حرمین را از شر آل سعود نجات مرحمت بفرما. حج و عمره و مکه و منا را به برکت قرآن و اطرت در سایه ولیت حفظ بفرما. بین ما و قرآن و اسرت در دنیا و آخرت جدایی نینداز و فرزندان این سرزمین و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت علیهم السلام قرار بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.